موسیقی درستی که استفاده بشه. نه، هر موسیقی درست نیست، باید نظارت درست روی اتفاق وجود داشته باشه.
درود، باسم با اجازه شما یه فاصله بگیریم، یکی دیگر از موسیقی های شما رو بشنویم و برگردیم.
خواهش.
همچنان شنوای ما هستید از امواج رادیویی رادیو گفتگو، برنامه موسیقایی ارکانون، و در خدمت جناب آقای دکتر محسن جلیلی هستیم، آهنگساز، نوازنده نی و موسیقی پژوه که سالها تحقیقات دارند و مؤسسه‌ای دارند در باره کاربرد موسیقی در روح و روان آدمی. خب موافقید این دو قطعه موسیقی که ابتدای برنامه و الان پخش شد توضیح بدید؟ هرچند اندک بود، ولی اینکه آهنگسازی شما چقدر تناسب داره با این رشته‌ای که بعداً انتخاب کردید و الان بیشتر فعال هستید درش؟
خواهش میکنم. نگاهی که من در تولید موسیقی علمی به این شکل دارم، در واقع نگاه به ریشه های موسیقی ایرانی هست. همونطور که هم شما فرمودین هم من تو عرضم گفتم، قدمت این موضوع چند هزار سال است در ایران و در چند صد سال اخیر به شدت حکمای ما به این موضوع پرداختن. کاری که من انجام دادم بهره برداری از صحبت ها و مطالبی که در رساله های متعدد وجود داشته که به عنوان نمونه مثلا اشاره شده کدام مقام موسیقی برای چه حس و حالی خوبه، و اون مقام رو که حالا در موسیقی مقامی گذشته بوده، این رو آوردیم معادل سازی کردیم در موسیقی ردیف دستگاهی فعلی، که مثلا مقام بوسلیکی که مثلا اشاره شده در 12 مقام گذشته الان در کجای موسیقی قرار میگیره، و اگر این بخواد همسان سازی بشه با موسیقی غربی در کجای موسیقی غربی قرار میگیره.
پس این نگاه تطبیقی از موسیقی مقامی و نواحی با موسیقی شهری خودمون که دستگاه میگیم و موسیقی که در مغرب زمین هست.
دقیقاً ترکیب و تلفیق اینها شده یک قالب موسیقی. حالا در فضای پشت این موسیقی، لایه های پشتی این موسیقی، همون موسیقی های فرکانسی که عرض کردم وجود داره. مثلا اگر قرار استش که فضای آلفا وسای آرامش داشته باشیم، مثلا یک سری فضای فرکانسی که همسانسازی میشه با امواج آلفا هم درش قرار گرفته. ترکیب اینها در واقع میشه این فایل های موسیقی که ما الان شنیدیم. حالا بخشش میشه القاء انرژی بکنه، مثل کاری که الان شنیدیم فرم موسیقی ورزشی، یه بخشش میتونه فضای در واقع القاء آرامش رو بکنه مثل اون کار قبلی که شنیده شد. به این شکل در واقع یک نگاه تاریخی و تطبیقی در حوزه موسیقی و هماهنگ کردن اون با فضای موسیقی درمانی که در امروز روز در دنیا داره انجام میشه در نظر گرفته شد.
سالها پیش ابتدای دهه 80 بود و بنده مسئولیتی داشتم، از دوستانمون خواستیم که در این زمینه فعالیت بکنن. خب عزیزانی که کاملا متخصص و متبحر بودن، آقای فرهود امیرانی و آقای زاده محمدی، خب نمونه های رو جمع‌آوری کردن از موسیقی اروپایی، موسیقی کلاسیک مغرب زمین، و تحلیلشون این بود که یا ما فرصت نکردیم رو موسیقی ایرانی کار بکنیم، یا الان چیزهایی رو نداریم که دستمایه قرار بدیم و به عنوان یک نمونه و کار علمی بخوایم منتشر بکنیم. 12 ساعت، اول هفته 16 ساعت بود، تبدیل به 12 ساعت آلبوم یک ساعته شد که 12 ساعت در گونه موسیقی کلاسیک مغرب زمین موسیقی موزارت، موسیقی شوپن، موسیقی بتوون، اینها رو تیک تیک‌ها رو انتخاب کردن و توضیح هم میدادن. خب مردم خیلی استقبال کردن. همچنان ما در ارتباط با موسیقی ایرانی نداریم که با یه ستار ایرانی، با سنتور ایرانی، با مقام و دستگاه‌های ایرانی بیایم نمونه بیاریم و توضیح بدیم برای سبد خانوار اصطلاحاً فرهنگ شنیداری خانواده ایرانی مبتنی بر فرهنگ خودمون. شما تو این زمینه تلاشی کردی؟ قرار اتفاق بیفته یا خیر؟
بله بله دقیقاً یکی از دلایلی که واقعا من به این سمت و سو کشیده شدم همین بود که ما با توجه به قنای این موضوعی که داریم و پیشینه تاریخی که داریم، متاسفانه امروزه آثار که بتونه در واقع در سطح موسیقی هایی که در دنیا قرار داره در حوزه موسیقی درمانی با استفاده از سازهای ایرانی داشته باشیم. من این کار رو شروع کردم و الان چیزی در حدود 10 تا 12 تا آلبوم در واقع تولید شده در موضوعات مختلف. بحث خواب هست، بحث تمرکز هست، روی برای خواب کودکان هست، برای بحث مطالعه هست و مجموعه کتاب‌هایی رو هم نوشتیم توی حوزه موسیقی درمانی تحت عنوان نوت‌های سلامتی که گرایش به گرایش در واقع به نوعی اختلال‌های مختلف رو بررسی کردیم و نقش موسیقی در درمان. متأسفانه من به طور جدی تا قبل از این ندیده بودم که با نگاه به موسیقی ایرانی کاری انجام شده باشه. من سعی کردم که این کار رو شروع بکنم و با دوستان مختلفی هم همراهی داریم می‌کنیم که این مجموعه رو بتونیم گسترده‌تر بکنیم، چون به هر حال خواسته یا ناخواسته ما زمانی که داریم طعم و رنگ و بوی موسیقی ایرانی رو میشنویم حال بهتری داریم، چون ریشه هامونه و اگر این همراه بشه با فضاهای درمانی که مد نظرمون هست قطعا تأثیر دوچندانی رو داره.
خب ما دیدیم که خیلی از مباحث بعدن عکس اون چیزی بوده که هنرمندان فکر میکردن. در موسیقی فیلم فکر میکردن همیشه از موسیقی مغرب زمین باید استفاده کنن. سالها نمایش های رادیویی بر اساس موسیقی مغرب زمین حتی انتخابی بود، سفارش نمیدادن. ولی اونیم دو سه دهه هست که نمایش های ایرانی سفارش داده میشه با آهنگسازهای ایرانی، چه تولید بکنن چه سر صحنه. اینها رو ما داشتیم، خیلی خوبه که مجدد بیاد اینها احیا بشه.
بله بله.
من خاطرم هست که در خدمت های دکتر صفت بودیم دانشگاه تهران، ایشون میگفتن که مثلا کسانی که سازهای کوبی انتخاب میکنن به لحاظ روح و روان اگر زیاد ادامه بدن و ساز ملودیکی رو انتخاب نکنن آسیب‌های ذهنی و مغزی بهشون میرسه.
بله،
حتی تو زندگی طبیعی خودشون اونقدر ریتمیک رفتار میکنن، حساب کتاب میشن که دوچار مشکل. حتی نمونه‌ای رو مثال میزدن، میگفتن که خیلی مناسبه کسی که کار ملودیک میکنه حتما با موضوع ریتم آشنا بشه. برای همین تو هنرستان‌ها ساز پایه رو پیانو قرار میدادن. ولی زمانی که من مسئولیت قبول کردم گفتیم که بر اساس همین حرفای دکتر صفت بود، اجباری ساز تنبک رو بچه‌ها یاد بگیرن. کسانی که دارن ساز به هر شکل میزنن، یا ویولون میزنن یا پیانو یا سنتور یا تارو، اینها ساز دومشون بعد چیز دیگه باشه. الان نمیدونم تا چه حد هنرستان دیگه این کارو میکنن یا نه، ولی خب ایشون حرف درستی میزد و برای منم به نوعی ثابت شده بود که اگر بحث ملودیک با بحث ریتمیک در هم تنیده نشن و در تقابل قرار بگیرن شاید مشکلات ایجاد بکنه. حالا این قضیه واقعا اینقدر صحت داره؟ یعنی کسی که اگر 30 ساله داره تنبک میزنه یا ساز کوبه یا دف میزنه یا تیمپانی موسیقی غربی میزنه 40 سال 50 سال، این واقعا رفتارش نامتعارف میشه نسبت به کسان دیگه ای که مثلا هر دو اینها رو کار کردن؟
عرض کنم خدمت شما که حالا شاید به این شدت که بخوایم بگیم رفتار نامتعارف شاید به این شدت نباشه، ولی تاثیرگذاری کاملا مشهوده. همون که من عرض کردم بدن ما در واقع یک تبعیتی میکنه از ریتم و فضاهای موسیقایی که داره میشنوه. اگر شما دائم یک فرکانس خاص رو بشنوین، اون بخش فرکانسی که بدن شما تقویت میشه خواسته ناخواسته. مثل ورزشکاری که مثلا داره مثلا وزنه میزنه، روی یک عضله خاص تمرکز داره، اون عضله خاصه یا ناخواسته تقویت بیشتری میشه. توی فضای فرکانسی هم به همین ترتیبه. حالا سازهای کوبه‌ای که شما فرمودین دقیقا میتونه این آسیب‌ها رو داشته باشه. به چند دلیل این عرض میکنم. ببینین موسیقی حالا زمانی که ساز نواخته میشه، موقعی که داریم میشنویم یه موضوع دیگه است، به دو صورت برای ما تاثیرگذار هست. خب ما بخش عمده‌ای از بدنمون رو آب تشکیل میده.
بله.
و هر ضربه و هر فرکانسی که ایجاد میشه تنش‌هایی رو در دیدید دیگه روی آب ایجاد میکنه. پس هر ضربه موسیقایی توسط هر سازی در کل در واقع این مجموعه سلول‌های بدن ما این تاثیر رو داره.
یه امواج رادیویی ایجاد میکنه.
بله بله دقیقاً.
آب رو هم شما یه فوت ساده که میکنید میبینید
دقیقاً همینطوره. پس موسیقی هم به لحاظ روحی میتونه موقع نواختن فعالیت‌های اون موسیقی درمانی عملی که عرض کردم خدمت شما هم میتونه به لحاظ ذهنی برای ما تأثیر گذار باشه و هم به لحاظ جسمی. زمانی که شما مثلا در معرض موسیقی هایی مثل طبل، سنج، صدای این تیپی، صدایی که کاملا تنش های خاصی رو در شما ایجاد میکنه، از یک حدی بیشتر قرار بگیرید قطعا میتونه در دراز مدت تأثیر گذار باشه. در مقابلش سازهای ملودیکی که وجود داره میتونه اون لطافت و اون فضا رو ایجاد کنه. حالا گام‌های مختلف موسیقی اینا همشون در بحث علم امروز موسیقی درمانی اثبات شده است و اون بحثی که استاد فرمودن هم کاملا درسته. حالا ممکنه مقدار شدت و ضعف داشته باشه ولی کاملا بحث درستیه.
تکنوانده محترم برنامه خانم پرنداور میفرمان که فرصت هست یک تکه کوچک دیگه از آهنگ‌های شما بشنویم. میشنویم و برمیگردیم، بخش پایانی برنامه در خدمتتون خواهیم بود. در بخش پایانی گفتگون هستیم با جناب آقای دکتر محسن جلیلی از برنامه موسیقای ارغنون. آقای دکتر، فکر میکنم که تو این وقت باقی مانده خوبه که به نسل نو بیشتر بپردازیم، چه آسیب‌هایی دارن میبینن. همه سراشون تو این گوشی‌ها هست، نمونه‌های موسیقی مختلف، پدر مادرها فرصت ندارن نگهداری درست بکنن، عموما شاغل هستن، وضعیت اقتصادی خوب نیست و دیده میشه این روان پریشی هایی که در بچه ها هست، در مدرسه ها وجود داره. خود من سالها در مدارس ابتدایی دارم کار میکنم، فعالیت میکنم، عمدن هم این گروه رو انتخاب کردم که مطالعات موسیقیم رو ببینیم که چگونه واکنش میگیریم و منتج شد به این که برنامه درسی نوشتیم برای 6 پایه و 3-3 که بعدن وجود داره، 6-3-3 نظام جدید تو دوره متوسطه، ببینیم چگونه باید رفتار کنیم و چه افتراقی اینها میتونن داشته باشن یا چه بچه مشترک هایی که بتونه به رشدشون کمک بیشتر بکنه. به هر شکل چه بخوایم چه نخواهیم، موسیقی در رشد روح و روان، البته موسیقی خوب، موسیقی به شرط سلامت، میتونه بسیار مؤثر باشه. کاملا علمی و تحقیقی است و اونایی که تجربه کردن به هر شکل بچه هاشون رو ترغیب میکنن که وارد آموزشگاه ها بشن یا هنرستان یا دانشکده ها، که خوشبختانه بعد از انقلاب ما هنرستان و دانشکده تعدادش بیشتر شده از چیزی که قبل داشتیم. برام بفرمایید اساس دور جنینی اتفاق میفته باید بررسی بشه تا مسائل بعدی که فرزندان مسائلی رو تو خانواده میبینن و نگرانی هایی برشون مترتب میشه.
بله بله، نکته بسیار مهمی رو فرمودین. در بحث دوران جنینی و دوران بارداری، خب از هفته 28 بارداری حدوداً شنوایی جنین تکمیل میشه و صداهای بیرون از پیرامون دنیای در واقع رحم مادر رو میشنوه و بحث های آرامش بخش میتونه از همون موقع روی دوران جنینی شروع بشه و این میتونه تبدیل بشه به یک سری حافظه های شنیداری برای کودکی که به دنیا میاد و به همین ترتیب ادامه پیدا بکنه و همینطور برای دوران بارداری مادرها که بسیار مؤثره، چون اون استراب ها و استرس های دوران بارداری از طریق همون هورمون هایی که خدمتتون عرض کردم میتونه کاملا به بچه منتقل بشه. حالا فضاهای مختلفی رو در دوران بارداری میشه پیشنهاد کرد، توصیه کرد، فضای آرامش بخشی که وجود داره، هم تو بخش موسیقی، موسیقی های آرام بخش، صداهای طبیعی، صدای طبیعت مثل امواج دریا، صداهای طبیعتی که بیرون میریم، فرکانس های طبیعی که وجود داره، موسیقی های آرام بخشی عرض کردم و بخش هایی مثل ادعیه ها، مناجات خوانی ها و شکل های به این سمت و سوی که باز اونها هم به نوعی آرامش برای ما ایجاد میکنه، میتونه از همون ابتدا این فضا رو القا بکنه. حالا وقتی که میایم بالاتر در دوره های بچه ها میرسن به دوران تحصیل، به شکل‌های دیگری میتونیم مستقیم باز به خود اون کودکان و نوجوانانی که هستن کمک بکنیم، به این شکل که هم در واقع ذهنشون رو با استفاده از موسیقی ساختارمند میکنیم، نظامند میکنیم که تمرکزشون تقویت بشه، چون باز این هم تقریبا ثابت شده است، استفاده از موبایل، تبلت، کامپیوتر و همه اینها بچه ها رو دچار یک سری اختلالات تمرکز توجه کرده و خیلی هم شایع هست و نمیتونن مدت زمان زیادی رو تمرکز بکنن. موسیقی های مختلفی هستش که میتونه در حین مطالعه کمک بکنه که بچه‌ها متمرکز باشن. یه سری مؤلفه‌های خاصی داره دیگه، اولا موسیقی باید بی کلام باشه و خیلی چیزای دیگه که قضایاش خیلی مفصلی که تو این فرصت کوتاه نمیشه بهش بپردازیم. اما به دو شکل بایستی تو دوران تحصیل به بچه‌ها کمک بکنیم. یکی این که موسیقی‌هایی رو بدیم که اون ساختار ذهنی بچه‌ها حفظ بشه، خوراک خوب موسیقایی بدیم، چون موسیقی با کلام شما مستحضر هستین، تأثیراتی که میگذاره تا مدت‌ها توی ذهن شنونده ادامه داره، اون شعر دائم داره تکرار میشه، بعد از یک مدتی حفظ میشه. حالا یک اصطلاحی ما در مباحث درمانی داریم بهش میگن کرم گوش، که شما یه چیزی رو اصطلاح میشنوی و دائم تو مغز تکرار میشه بدون اینکه متوجه بشی و گاهی اوقات اذیت میکنه. استراحی داریم، مثلا اصطلاح علمی هست کرم گوش،
بعد از اینکه میخوابین صبح بلند شین بلافاصله میاد تو ذهن،
میاد تو ذهن، این دائم تو مغز تکرار شده دیگه. حالا وقتی که همچین چه اگر خوراک موسیقایی خوبی داده شده باشه میتونه تاثیرات خوبی داشته باشه. ادبیات کودکان ما رو موسیقی میتونه تحت تاثیر قرار بده، شعر خوب میتونه ادبیات و گفتار بچه‌ها رو شکل بده، ساختار بده، ادب یاد بچه‌ها بده بدون هیچ گونه تعارفی. متاسفانه بعضی از ترانه‌هایی که ما امروز داریم میشنویم از خیلی از مباحث فرهنگی ما به دوره، ولی خب بچه‌ها دارن میشنون و تکرار میکنن و این میاد تو واژه‌ها تو زندگی روزمره‌شون. در بحث مطالعه موسیقایی هستش که کمک میکنه در هنگام مطالعه ذهن بتونه در یک چارچوبی قرار بگیره. یه نمونه خیلی جالب شما بخوام خدمت شما عرض بکنم، بچه ها تو مدت های طولانی میشینن بازی های کامپیوتری رو انجام میدن. دقت کرده باشین یک موسیقی پس زمینه بازی های کامپیوتری هست. یکی از دلایلی که بچه ها رو نگه میداره که بتونن این بازی رو ادامه بدن همون موسیقی که کاملا فکر شده و علمی هم هست، که میتونه تو رو یک ساعت دو ساعت یک جا نگه داره. بازی خودش جذابیت داره، ولی اون موسیقی رو از بازی بگیرید کلی از جذابیت های اون بازی کم میشه. موسیقی هایی که این فرمی هستن میتونن کمک بکنن که تمرکز توجه هنگام مطالعه بالا بره، نه فقط موسیقی بازی.
حتی تو عرصه اقتصادی شما در مغز زمین وقتی میبینید فروشگاه های بزرگ استان، برند هایی که وجود دارن، نوع موسیقی که میذاره شما رو مجذوب میکنه و بی دلیل دارید میچرخید، خریدم نمیخواید بکنید یا نیازتون رفع شده خرید کردین ولی ناخواسته اون نگه داشته شما رو.
دقیقاً همینطوره. نه اون کالا. بله همون کارو داره میکنه. اون نگاه علمیه به موسیقیه و استفاده درست از موسیقی علاوه بر حالا جنبه‌های تفنن و سرگرمی که موسیقی داره. ما یه ایرادی که تو این سال‌های اخیر داشتیم به جنبه‌های علمی موسیقی خیلی کمتر توجه کردیم و بیشتر جنبه سرگرمی و تفنن اون رو بهش پرداختیم.
در اصل موسیقی کار در خود ایران هم با توجه به قومیت‌ها بوده و خیلی کارایی
جز لاینفک بحث کاری ما بوده دیگه. موسیقی کار که فرمودین در جاهای مختلف در مشاغل مختلف بوده،
که همه اینا تأثیرات روح روانی بوده برای
کاملا جس. انرژی میداده موقعی که دارن کار میکنن با استفاده از این موسیقی، نمدمالی بوده، نمیدونم ماهیگیری بوده، شالیکاری بوده، تمام اینها.
خیلی خوب، صحبت پایینی شما رو بشنویم دیگه، وقتمون تموم شده.
خواهش میکنم.
خیلی سوال ها موند.
زنده باشین. اول که ممنونم که این فرصت داده شد که بتونیم در واقع در این موضوع بسیار مهم گفتگوی رو داشته باشیم و فتح بابی بشه در این حوزه و شنوندگان حداقل تلنگر ذهنی بهشون زده بشه که میتونن از موسیقی خوب برای چه بخشی از زندگیشون استفاده بکنن. و به نظرم هم این میاد به عنوان صحبت پایانی که در انتخاب موسیقی که میخوایم بشنویم دقت داشته باشیم و همینطور که جسممون رو هر غذایی بهش نمیدیم، روحمون رو هم هر غذایی بهش ندیم و موسیقی خوب رو بتونیم بشنویم.
امیدوارم که مستدام باشید شما جوانان گرانقدر و متخصص که تو این عرصه پا گذاشتید و مثل بعضی از رشته ها نشی. خب دکتر باتمان قلیچ موسیقی درمانی رو در ایران بنیان گذاشت و کتابش رو نوشت، اما رفت در مغرب زمین، مؤسسه تشکیل شد. خب اینجا بیمهری هایی هست، سختی هایی هست. امیدواریم که متولیان امر بیاین پای کار و حمایت های دولتی و بخش خصوصی باشه تا عزیزانی که شما دست خالی دارید مؤسستون رو میچرخونید، در ساکی میتونید بدید موسیقی فیلم بنویسید، یک موسیقی سریال برای تلویزیون بسید، ده ها میلیون گیرتون بیاد، ولی اینجا دین هزینه میکنید و مطالعه و تحقیق میکنید که بتوانید هم نوعان خودتون رو و مردمان خودتون رو به سلامت روح و روان واقعی برسونید با این رشته اختصاصی که موسیقی است. سپاس، حیف که دیگه وقت نیست، باید با شما خداحافظی کنیم جناب آقای دکتر جلیلی عزیز.
خواهش میکنم، زنده باشید، ممنونم از لطفتون.
من هم با شما بزرگواران شنونده خوب برنامه ارغنون خداحافظی میکنم. امیدوارم که بتوانیم هفته بعدم خدمت شما باشیم. عرضی نیست، تا زود و بدرود.
برنامه ارغنون رو از رادیو گفتگو شنیدید. ممنون از توجه و عنایت شما شنوندگان محترم به برنامه های شبکه رادیوی گفتگو.
بی سر و سامان تو شد شانه سر خورده من، رنگ بزن بر لب این خنده دل مرده من، ساکت تنهای من حرف بزن با شب من، شور تماشای من شعر بخوان با لب من، بغض منی آه منی حسرت دلخواه منی، دوری و دلتنگ تو هم زخمی و همراه منی، من غم پنهان تو هم حال پریشان تو هم، پلک بزن تا بپرم مستی چشمان تو هم، جان من و جهان من فقط تو هستی، قرار بی زمان من فقط تو هستی، شروع ناگهان من فقط تو هستی، دلیل گریه منی عذاب من نه، پر از شنیدن منی جواب من نه، تو روی دیگر منی نقاب من نه، نیست در اقلیم کسی این همه بی هم نفسی، بی همه گان منتظرم تا تو به دادم برسی، عصر غم انگیز تو هم حوصله کن ابر مرا، عاشق یک ریز تو هم معجزه کن صبر مرا، بند زده پای مرا گیسوی زنجیری تو، می کشدم لحظه دلگیری تو، جان من و جهان من فقط تو هستی، قرار بی زمان من فقط تو هستی، شروع ناگهان من فقط تو هستی.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 15882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
بخش سوم از برنامه‌های رادیو گفتگو رو شنیدید شنوندگان ارجمند. سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما دوستان عزیز. امیدواریم همچنان ارتباط شما با ما برای ارسال نظراتتون به رادیو گفتگو برقرار باشه. همچنان هم میتونید با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 و شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,035 ارتباط برقرار بفرمایید و نظر خود رو مطرح کنید. ممنون از اینکه با ما همراه بودید. از شب گذشته تا کنون در خدمتون بودیم و اینک به پایان فرصت 8 ساعته ما میرسه که این فرصت رو به موقع دیگر موکول میکنیم. انشالله در فرصتهای دیگری باز هم در خدمتتون خواهیم بود. به اتفاق همکارانم با شما عزیزان خداحافظی میکنیم تا زمان دیگری که در خدمت شما عزیزان قرار بگیریم. خدا نگهدار. روز بخیر.